چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی.
ابیاتی از انوری ابیوردی، قصیده سرای عده سلجوقیان را شنیدید. برنامه این هفته هفت شعر عشق درباره اوست. نمایشگاه بزرگ هنر به نام گنجینه‌های پنهان افغانستان در آثار موزیم کابل به تاریخ 23 جون در موزیم شهری نیویورک گشایش یافت که برای حدود 3 ماه برای علاقمندان باز می باشد. درباره این آثار و چگونگی نگهداری از آن حرفایی داریم. دفیگاه بزرگ با هزینه 1.5 میلیارد دلار در بحیره کسپیان به نام رئیس جمهور دکتاتور قبلی ترکمنستان بنا شده است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان را در هفته گذشته می شنوید.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که همزمان با ادامه کمپاین انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، نظارت جدی از روند فعالیت رسانه‌های خبری به عمل می‌آورد تا فرصت مساوی به همه کاندیدان داده شود و در این حال از استفاده سوء علیه کاندیدان جلوگیری صورت گیرد. صدیق الله توحیدی، رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، میگوید که آنان برنامه‌های نظارتی را از رسانه‌های همه ولایات انجام می‌دهند.
در قندهار، هرات، مزار، کندوز و بامیان مؤسسه‌ای که با ما قرار داد بسته، این مؤسسه به دقت بررسی میکنه رسانه ها را که در کدام مورد چی میگن و هر هفته گزارش میدن. ما سعی میکنیم علاوه بر این که با این مؤسسه قرار داد بستیم، یک تیم خرد مانیتورینگ ما در داخل کمیسیون هم داریم که خودم هم نظارت میکنیم.
رئیس کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت که برخی از رسانه های دولتی و غیر دولتی از اصول وضع شده در کمپاین های انتخاباتی تخطی کردند که باید جلو ادامه تخطی ها گرفته شود. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که رسانه های دولتی در اختیار همه کاندیدان قرار دارد. انتظار می رود به زودی یک شبکه جدید نشرات تلویزیونی در کابل به کار آغاز کند. روزنامه دولتی انیس خبر داده است که این شبکه تلویزیونی در چارچوب تلویزیون ملی کشور فعالیت خواهد کرد. گفته شده است که برنامه‌های این شبکه جدید تلویزیونی مختص به پخش اخبار، گزارش‌ها، تحلیل‌ها و همچنان راه‌اندازی میزهای گرد خواهد بود. تلویزیون ملی افغانستان که در چارچوب تشکیلات وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور فعالیت می‌کند، 24 ساعت نشرات دارد و نشرات آن از 2 سال به این طرف در سراسر جهان دیده می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تحقیقات و کاوش‌های تازه‌ای را در تپه نارنج در کابل آغاز کرده است که هدف از آن یافتن آثار بیشتر تاریخی در این ساحه است. با آن که روند کاوش‌ها در این ساحه باستانی که به بالاحصار نیز نزدیک است از ماه‌ها به این طرف آغاز شده بود، اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می‌گویند که در این دور تازه آنان کوشش می‌کنند برنامه‌های حفاظتی این ساحه را که به تازگی یک مجسمه و چندین اثر دیگر نیز در آن پیدا شده است به اجرا بگذارند. محمد ضیاء افشار، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در مورد میگوید:
در دور هفتم که توسط باستانشناسان مؤسسه باستانشناسی کارهای هفیات صورت گرفت، خوشبختانه موفق شدیم که زینه ها و همچنین راه روهایی که منتهی میشه به استوپاهای اصلی اونا را پیدا بکنیم. در این دوره از هفیات یک استوپه دیگه به دست آمد که مجسمه بودا در حالت نشسته پیدا شد که خوشبختانه توسط ترمیم کاران مؤسسه باستانشناسی ترمیم شد و هدف اصلی و کلی ما از حفاظت و حراست از این ساحه ایجاد موزیم غیر معقول است.
این مجسمه که به تازگی یافت شده مربوط به قرن 5 و 6 میلادی است و به دوره بودیزم در کشور تعلق دارد. این کاوش‌ها و تحقیقات در حال ادامه یافته است که گزارش‌های از غارت آثار باستانی و عدم توجه به ساحات باستانی در افغانستان منتشر می‌شود. و خبر آخر این که نخستین محفل مشاعره زنان به ابتکار انجمن فرهنگی و اجتماعی زنان افغان در کابل را اندازی گردید. در این مشاعره ده ها تن از زنان شاعر و نویسنده از کابل، قندهار، پکتیا و غزنی اشتراک کرده و اشعارشان را به خوانش گرفتند. این نخستین بار است که زنان شاعر در یک اجتماع وسیع اشعارشان را به خوانش می‌گیرند و در این حال توجه زیاد را نیز جلب کردند. در اخیر این مشاعره برای 3 تن از شاعران نخبه طائف نیز اهدا گردید. مسئولین میرمن کلتوری توله نگفتند که آنان از این پس همساله مشاعره بزرگ زنان شاعر را در کابل و برخی از ولایات دیگر راه اندازی خواهند کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نمایشگاه بزرگ هنر به نام گنجینه‌های پنهان افغانستان در آثار موزیم کابل به تاریخ 23 جون در موزیم شهری نیویورک گشایش یافت که برای حدود 3 ماه تا تاریخ 20 سپتامبر برای علاقمندان باز می باشد. موزیم شهری نیویورک برگزار کننده این نمایشگاه و آن آثار باستانی افغانستان را به نمایش می گذارد که حدود 15 قرن در تاریخ پرآشوب افغانستان از نظرها پنهان بودند. برای 25 سال گمان می شد این آثار نابود و یا دزدی شده باشند. این نمایشگاه فرصت ناب است برای هنردوستان آمریکایی تا بتوانند تصویری از نیمرخ دیگر افغانستان داشته باشند، کشور با فرهنگ گسترده و در مرکز راه باستانی ابریشم. از آمریکاییان بپرسید چه تصویری از افغانستان دارند. آنان به احتمال زیاد کشور با قاچاق مواد مخدر، افراطیان مذهبی و جنگ را در ذهن خود مجسم خواهند کرد. تنظیم کنندگان نمایشگاه گنجینه های پنهان در موزیم شهری هنرها در نیویورک امیدوار هستند نمایشگاه این تصویر برای آمریکاییان را تغییر بدهد. افغانستان قدیم در مسیر راه بزرگ تجارتی ابریشم خانه گسترش تمدن‌های گوناگون با نماهای ممتاز هنر بود، اما افغانستان در طول صده‌ها آماجگاه مهاجمان و صحرانشینان بوده است، کسانی که نشان خود را در نقشه فرهنگی این کشور به جا گذاشتند. نمایشگاه نیویورک گزینه ای از کار 4 بخش باستانی افغانستان را ارائه می کند. ظروف ساخته از طلا مربوط عصر برنج، میماری های بجامانده از شهر باستانی آی خانم، پیکر تراشی آج بجامانده از عصر برنج و پیاله های رومی از شهر بگرام همراه با جواهرات نگینکاری شده از مقبره های طلا تپه در شمال افغانستان. بسیاری از آثاری که به نمایش گذاشته می شوند در مجموعه موزیم ملی افغانستان موجود و اما در دوره جنگ های 25 ساله در افغانستان کاملا از انظار نهان شده بودند که در این جریان بسیاری از هنردوستان در داخل و خارج افغانستان فکر می کردند این آثار در بازارهای خارج به فروش رسیده و یا هم توسط طالبان نابود شدند. در حقیقت این آثار در صندوق‌ها جا به جا و در زیرزمینی‌های چندین ساختمان در کابل از جمله در زیرزمینی‌های ارک پنهان گردیده بودند حتی زمانی که رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان سقوط کرد. برگزار کننده نمایشگاه گنجینه‌های پنهان افغانستان در نیویورک فردریک هایبرت میگوید برای مقامات موزیم کابل بیش از 2 سال را در بر گرفت تا نسبت به حکومت جدید اعتماد کافی پیدا کنند و بگویند که این آثار مسئول میباشند.
The artifacts, the treasures of the Kabul Museum had been hidden in safe places in Kabul. Every time there was a rumor about these artifacts being sold or disappearing somewhere, they never said anything. They never said yes or no. And that saved
آثار مربوط به گنجینه‌های موزیم کابل در محل امن نگهداری شده بودند و هر زمانی که درباره فروش و یا نابودی این آثار شایعات پخش می‌شد، مقامات موزیم هرگز برای کسی در این باره چیزی نمی‌گفتند تا بالاخره به سال 2003 آنان احساس آمادگی کردند که بگویند بله، ما این آثار را حفظ کرده‌ایم. روشن شدن این حقیقت بسیار حیرت برانگیز بود برای همه جهان.
اما تمام آثار موزیم کابل این اقبال را نداشتند. به سال 2008 شورای بین المللی موزیم ها فرست سرخ آثار باستانی در معرض خطر افغانستان و موضوع دزدی و ناپدید شدن گنجینه های باستانی قبل از اسلام و دوره اسلامی در افغانستان را پخش کرد. از سال 2004 بعد از آن که حدود 4000 کیلوگرم آثار باستانی افغانستان به صورت غیر قانونی به خارج فرستاده شد، پلیس اروپا با حالت آماده باش در برابر هر نوع قاچاق چنین آثار قرار دارد. طیب جواد، سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا، میگوید وی در برنامه‌های دسترسی دوباره به برخی از آثار غارت شده افغانستان به صورت فعال سهیم است. طیب جواد میگوید
It's a first priority to have these items in a museum in Afghanistan, but until we have the security that is needed in order to display these things, I don't mind if they are displayed in a museum in
برگردانیدن این آثار به موزیم کابل در اولویت کار ما قرار دارد، اما تا زمانی که در افغانستان امنیت برای نمایش این آثار برقرار شود، من فکر میکنم بهتر است که این آثار در موزیم مسکو، لندن و یا پاریس نگهداری شوند تا دیگر مردمان جهان هم بتوانند آن را ببینند. اما مهم این است که آثار به وضاحت دستبندی و نامگذاری شوند که مربوط به افغانستان هستند. نگرانی بیشتر من در آن است که این آثار در تاقچه های شخصی نگهداری شوند و کسان را دیدن نتواند.
نمایشگاه تنها آغاز برنامه زمانت یا اسپانسرشیپ 5 ساله این آثار می باشد برای بازیابی آثار غارت شده و فراهم کردن امنیت جهت نگهداری این آثار در موزیم کابل. فریدریک هایبرت می گوید
Training for the Afghans. Can you imagine a museum that's been closed for 25 years the museum director didn't have access to any of his colleagues the curators didn't have anything to curate the photographers didn't have any objects to photograph
آموزش برای افغانان شما می توانید موزیمی را که برای 25 سال مسدود بوده است تصور کنید مدیر موزیم به هیچ یک از همکاران خود دسترسی نداشت متصدیان موزیم اثر برای نمایش و عکاسان وسیله برای عکس برداری نداشتند حالا وظیفه ما بسیار جدی است ما باید کمک کنیم در افغانستان ظرفیت ایجاد شود که مردمان بتوانند آثار خود را به گروه های مهم نشان دهند گروه های افغانی و از خود افغانستان
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید
رئیس جمهور ترکمنستان اخیراً تفریحگاه به ارزش 1.5 میلیارد دلار را در سواحل بحیره کسپین افتتاح کرد که نام دیکتاتور قبلی ترکمنستان روی آن گذاشته شده است. بردی محمدوف میگوید این استراحتگاه فرصت آن را فراهم میکند که سرمایه گذاران خارجی به دشتهای ترکمنستان کشانیده شده و در اینجا سرمایه گذاری کنند. حدود 100 دیپلمات برای شرکت در مراسم گشایش این تفریحگاه به تاریخ 15 جون از اشقاباد با هلیکوپتر به سواحل کسپین انتقال داده شدند که این دیپلماتان شامل مقامات عرب، روسی و ایرانی بودند. تفریحگاه بحیره کسپین به نام شهر ترکمن باشیات می شود و در 700 کیلومتری غرب اشقاباد موقعیت دارد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور قبلی ترکمنستان که خودش را ترکمن باشی یا پدر تمام ترکمنها عنوان میکرد این منطقه را در ایام حیاتش به ترکمن باشی مسمی کرده بود که بخشی از تلاشهای حدود 20 ساله وی برای تبارز قدرتش در ترکمنستان بود. سفر مراد نیازوف شهر دیگری را به نام پدرش و ماه اپریل را به نام مادرش نامگذاری کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا
سلام علیک ای جفا پیش یار کجایی و چون داری احوال کار اگر بخت با من مخالف شده است تو با وی موافق مشو زنهار چه گویم مرا با غم تو خوش است که جز غم ندارم ز تو یادگار خطایی که کردم به من برمگیر، جفایی که کردم ز من درگذار. جواب سلام رهی باز ده، سلام علیک ای جفا پیش یار. سلام از انوری عبیوردی بود که این برنامه درباره اوست. انوری قصیده سرا و غزل سرای نامدار، شاعر و دانشمند سده ششم هجری است که مدت دراز در دربار سلجوقیان میزیست. برخی از محققان وفاتش را سال 581 و یا 585 دانستند. وی جوانیش را در بلخ گذراند و احتمالاً در همانجا درگذشت. انوری معاصر خاقانی و ظهیر فاریابی بود و با همین ها قصیده فارسی دری را به حد کمال رساند. انوری در قصیده سرایی همتا نداشت و به همین دلیل و به خاطر سرایش غزلهای نابش دامنه شهرتش تا به امروز رسیده است. از انوری در جمع شاعران بمانند مثل فردوسی و سعدی نام برده شده است. او راه را برای غزل ساده و شیوا هموار کرد و شاعران ما بعدش مثل سعدی شیرازی از وی پیروی کردند. انوری در علوم زمانش استاد بود، در ریاضیات، منطق، موسیقی، نظری و ادبیات عرب و نجوم آگاهی داشت. در باب رو آوردن انوری به شاعری روایات وجود دارد که آن را بعد از غزل از وی بازگو می کنم. بیا ای جان، بیا ای جان، بیا فریاد رس ما را. چو ما را یک نفس باشد، نباشی یک نفس ما را. ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم، و ز عشق تو نبس باشد، ز هجران تو بس ما را. کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید، غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را. لبت چون چشمه نوش است و ما اندر هوس مانده، که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را. به آب چشمه حیوان حیات انوری را ده، که اندر آتش عشقت بکشتی زین هوس ما را. می گویند انوری روز در مدرسه نشسته و مشغول فراگیری درسهایش بود که دید بسرا شخص آراسته با لباس فاخر همراه با خدم و حشم در آمد. انوری پرسید این شخص کیست؟ گفتند فلان شاعر است. انوری دانست که این حشمت و جلال از برکت نزدیکی آن شاعر به دربار است. پس سوگند خورد که شاعر شود و چنان هم کرد. انوری به مسلک شاعری رو کرد. البته ورود او به دربار سلجوقی قصه ای دارد که در پی می آید و جالب می نماید. اما پیش از آن غزل دیگری از انوری تقدیم می کردد. عاشقی چیست مبتلا بودن؟ با غم و مهنت آشنا بودن، سپر خنجر بلا گشتن، هدف ناوک قضا بودن. بند معشوق چون ببستد پای، از همه بندها جدا بودن. زیر بار بلای او همه عمر، چون سر زلف او دوتا بودن. آفتاب رخش چرخ بنمود، پیش او ذره هوا بودن. به همه مهنت رضا دادن، و از همه دولت جدا بودن. گر لگت کوب صد جفا باشی، همچنان بر سر وفا بودن. عشق اگر استخوان تاس کند، سنگ زیرین آسیا بودن. آوردند که ورود شعرا به دربار سلطان سلجوقی کار ساده نبود. مهمتر از همه موجودیت امیر معیزی در دربار سلطان ملکشاه بود که حافظه خیلی قوی داشت و همو شعرا را به دربار رهنمایی می کرد. و به خدمت سلطان می رسانید. حافظه این شخص آنچنان نیرومند بود که وقت کسی یک بار شعر را نزد او می خواند از بر می کرد. گویند پسرش وقت دو بار شعر می شنید و غلامش سه بار حفظش می کردند. به همین دلیل وقت شاعر به دربار می آمد، امیر معیزی می پرسید که چی دارد و بعد از صاحب شعر می شنید که چی سروده است. پس از آن او را نزد سلطان می برد. همین که شاعر نزد سلطان آغاز می کرد که شعرش را بخواند، امیر معیزی به سلطان می گفت که این شعر از این شاعر نیست بلکه سروده وی است و پسر و غلامش هم می دانند. و پس از آن از اول تا آخر شعر را می خواند و شاعر خجل شده از دربار می برآمد. چون این وضعیت شعرا را در ورود به دربار سرگشته و بیچاره ساخته بود. گویند روز انوری با وضع مجانین نزد معیزی آمد و گفت که قصیده سروده است که می خواهد به سلطان عرضه کند. معیزی گفت قصیده چیست؟ انوری گفت مطلعش را می گویم. و بعد خواند: زهی شاه و زهی شاه و زهی شاه، زهی میر و زهی میر و زهی میر. معیزی بر بی‌بهایی شعر او خندید و روز دیگر او را به دربار راه دادند. ولی این بار با وضع آراسته آمد و قصیده مشهور خود را با این مطلع به سلطان آغاز کرد: گردل و دست بحر و کان باشد، دل و دست خدا یگان باشد. انوری رو به معیزی که از قوت قصیده در حیرت مانده بود کرد و گفت اگر این قصیده از توست تا آخر بخوان. وی شرمنده گشت و انوری پس از آن مورد نوازش سلطان قرار گرفت و در دربار بماند و زندگیش سر و سامان یافت. ای دیر بده است آمده بس زود برفتی، آتش زدی اندر من و چون دود برفتی. چون آرزوی تنگ دلان دی رسیدی، چون دوستی سنگ دلان زود برفتی. زان پیش که در باغ وصال تو دل من، از داغ فراق تو براسود برفتی. ناگشته من از بند تو آزاد بجستی، ناکرده مرا وصل تو خوشنود برفتی. آهنگ به جان من دل سوخته کردی، چون در دل من عشق بیفزود برفتی. هرچند قصاید دراز انوری ثانی ندارد، اما ایرادی که بر وی وارد است این است که مضامین آن مدح سلاطین و عمر است. این ایراد هم بر انوری وارد است که وی شعر را به متاعی در بازار دربار تبدیل کرد و آشکارا در بدل مدح خود از سلطان پول می خواست و به عیان می گفت که گدایی شریعت شعر است. از سوی دیگر تکلف و مفاهیم دشوار را وارد شعر خصوصا قصیده ساخت که به این صورت شعر را مخصوص دربار ساخت و از دست عامه مردم خارجش کرد. اما با همه این ایرادها کسی نیست که بر اندیشه قوی، مهارت و هنر تمام شعر او خورده بگیرد. افکار دقیق و تشبیهات رسا و تخیل بمانند انوری او را تا به امروز همچنان زنده نگه داشته است. به دلیل زیقی وقت نمی توانیم قصیده از انوری را تقدیم کنیم، اما چند تا رباییش را در عوض داریم. همواره چو بخت خود جوانی بادد، چون دولت خیش کامرانی بادد. ای مایه زندگانی از نعمت تو، این شربت آب زندگانی بادد. آخر دل من به وصل پیروز نشد، شایسته صحبت دل افروز نشد. دردا که به عشوه روز عمرم ز غمش، شب گشت و شب فراق او روز نشد. تا دست طمع بشستم از عالم خاک، از گرد زمانه دامن دارم پاک. امید بقا یکی شد و بیم هلاک، چون من ز جهان برفتم از مرگ چه باک. انوری از ابن سینا پیروی می کرد. دیوانش مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است و حدود 15,000 بیت دارد. انوری در آخر عمر به زندگی ساده برگشت و انزوا اختیار کرد. گویند که انوری به کمک علم نجوم طوفان سهمگین را پیش بینی کرد، ولی به خطا رفت و در روز موعود باد حتی برگ را نلرزانید. بنان مورد خشم سلطان قرار گرفت و به بلخ فرار کرد. در آنجا ایده از اوباش او را آزردند و انوری بالاخره به خراسان رفت. باری انوری چنان ستاره درخشان در آسمان ادبیات فارسی دری می درخشد و از جمع شعرهای طراز اول کلاسیک شمرده می شود.
Yeah.